ورود سلجوقیان به خاک ایران تحولات زیادی را با خودش داشت. ایران فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرد. از اون طرف دستاوردهایی رو هم داشت که تا به امروز زنده باقی موندن. یکی از اونها فردی بود به اسم حکیم عمر خیام. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله رو حتما بزنید تا هر زمان که ویدیو جدید منتشر شد از اون مطلع بشید، تشریف بیارید و ویدیو رو نگاه کنید. بریم به سراغ زندگی حکیم عمر خیام. قیاس‌الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام در سال 439 هجری در نیشابور به دنیا اومد. شغل پدر خیام خیمه دوزی بود طبق گزارش مورخین. اگر آرامگاه خیام رو هم دقت کرده باشید در اون یک سری آرم و علائمی وجود داره، یک سری نمادها وجود داره. یکی از این نمادها مربوط به خیمه دوزی میشه که اشاره به شغل پدر خیام داره که پدرش خیمه دوز بود. زمان تولد خیام در نیشابور همزمان شده بود با ورود ترکان سلجوقی به خاک ایران. ترکان سلجوقی از شرق، از جایی که امروز ما بهش میگیم ازبکستان، مسیر خودشون رو طی کردن و با حاکمان اون زمان ایران درگیر شدن. نتیجهش هم پیروزی سلجوقیان بود و سلجوقیان وارد خاک ایران شدن. اما در زمان ملکشاه سلجوقی شرایط خیلی فرق میکرد. ملکشاه پادشاه بسیار روشن فکر و قدرتمندی بود. در زمان ملکشاه دوباره فرهنگ و ادب فارسی قدرت عجیبی به خودش گرفته بود، چون به این قضیه هم خیلی اهمیت میداد. وزیر دربار ملکشاه فردی بود به اسم خواجه نظام الملک. وزیرش، خواجه نظام الملک و ملکشاه هر دو علاقه زیادی به علم، فرهنگ و هنر داشتند. سلجوقیان شهر نیشابور رو پایتخت خودشون اعلام کردند. به دستور ملکشاه و با تصمیم خواجه نظام الملک در سرتاسر ایران مدارسی به وجود اومد تا بتونه علم و فرهنگ رو آموزش بده. به پاس بزرگداشت خواجه نظام الملک اسم این مدارس نظامیه نام گرفت. از این مدارس خیام هم بی بهره نبود و میتونست از این مدارس استفاده بکنه و علم رو در اینها آموزش ببینه. چنانچه از کودکی هم علاقه بسیار زیادی به دونستن داشت. چه فلسفه، چه ریاضیات و چه ادبیات. علاقه شدیدی به آموختن داشت و این آموختن و این علاقه و اشتیاق به یادگیری تا پایان عمر در خیام باقی مونده بود. خیام علوم اولیه رو نزد یکی از اساتید خودش به اسم امام موفق نیشابوری در نیشابور زادگاه خودش فرا میگیره. بعدها برای آموزش ریاضیات و جبر به سمرقند میره و نیشابور رو ترک میکنه. تو سال 461 هجری نیشابور رو به قصد سمرقند ترک میکنه تا به سمرقند بره و در اونجا علوم جبر و ریاضیات یاد بگیره. این علوم رو هم نزد فردی به اسم عبدالرحمن ابن احمد قاضی‌القضات در سمرقند فرا میگیره. در حالی که هنوز خیلی جوان بود ولی در ریاضیات و در جبر تبحر بسیار بسیار زیادی کسب کرده بود، جوری که آوازش در سراسر سمرقند پیچیده بود. رفته رفته آوازش به دربار ملکشاه سلجوقی هم رسید. ملکشاه هم فردی بود که به دانشمندان و افرادی که اهل علم و فرهنگ بودن اهمیت زیادی میداد. به دنبال پیشرفت و مخصوصا پیشرفت ایران بود که اون زمان دیگه ملکشاه شاه ایران شناخته میشد و از اون مهمتر خود وزیر ملکشاه خواجه نظام الملک، هر دو به دنبال پیشرفت علمی در ایران بودن. به همین دلیل وقتی که آوازه خیام رو میشنون و میفهمن فردیه که به دنبال اکتشافات جدید هست، خیام رو دعوت میکنن تا به دربار ملکشاه سلجوقی بیاد. خیام به دعوت ملکشاه سلجوقی به دربار سلجوقیان راه پیدا میکنه و طبق گزارش مورخین شخصیتی بسیار خوشمشرب بود و از این موقعیتی که به دست آورده بود بسیار راضی بود. با افرادی که در دربار بودن خیلی خوب میتونست رابطه برقرار بکنه و هوش و ذکاوتش بسیار مورد توجه درباریان سلجوقی بود. ولی ملکشاه جدا از علاقه قلبی که نسبت به خیام پیدا کرده بود و اون ارتباط ارتباطی که در دربار با سایرین ایجاد میکرد جدا از اون به دنبال یک سری اهداف هم بود، اهداف علمی. ملک شاه اون زمان دربار ملک شاه و کلان سلجوقیان از تقویم هجری قمری استفاده میکردن. رفته رفته حس کرده بودن که این تقویم هجری قمری چندان به کارشون نمیاد و تو محاسباتشون داره مشکلاتی ایجاد میکنه. در واقع از خیام این درخواست رو داشتن تا اگر بتونه تقویم جدیدی طراحی بکنه تا بتونن مشکلات محاسباتیشون رو حل بکنن. این مشکلات مربوط به یه قسمتش مربوط به بازرگانان زمان سلجوقی میشد. این بازرگان ها زمانی که محصولات کشاورزی رو درو میکردن، بر سر فروش این محصولات و حتی برداشت این محصولات معمولا تو تاریخ ها دچار مشکل میشدن. ولی مهمتر از اون برمیگشت به مؤدیان مالیاتی، کسایی که مالیات اخذ میکردن. بخشی از درآمد دولت سلجوقیان اخذ مالیات از کشاورزها و بازرگانها بود. وقتی که تقویم درست نباشه احتمال داره که یه مؤدی مالیاتی دوبار بره سر وقت یک بازرگان، که همین اتفاق هم میافتاد. چندین و چند بار پیش اومده بود که مأمورین مالیاتی رفته بودن پیش یک کشاورزی یا پیش یک بازرگانی و برای اخذ مالیات رفته بودن و اون بازرگان گفته بود که آقا ما این پول رو داده بودیم، شما دومین باره که داری میای. هیچ سند و مدرکی نبود که اثبات بکنن آیا واقعا دومین بار بود یا اولین بار بود. به یک مشکل محاسباتی توی سیستم حسابداری خودشون برخورد کرده بودن. پس این درخواست رو به خیام گفتن، گفتن آیا امکان داره که تقویمی برای ما طراحی بکنی تا این مشکل حسابداری رو برای ما حل بکنه. از اینجا به بعد خیام دست به کار میشه، دست به کار طراحی یک تقویم جدید میشه که کمترین میزان مشکل در محاسبات رو داشته باشه. خیام یک تیم تحقیقاتی تشکیل میده و به دستور ملک شاه یک رصدخونه در اصفهان تأسیس میشه. خیام و تیمش برای مشاهده اجرام آسمانی و انجام محاسباتشون به این رصدخونه در اصفهان میرن. به صورت شبانه روزی این تیم تحقیقاتی مشغول مشاهده و تحقیق بر روی اجرام آسمانی میشن. بعد این مدتی خیام این رو متوجه میشه که اکثر ستاره های دوردست معمولا خیلی حرکت ثابتی دارن یا به اون صورت تغییراتی در حرکت اونها دیده نمیشه، ولی اجرام نزدیکتر مثل ماه، خورشید یا ستاره های نزدیک مدام در حال تغییر در مدار حرکتیشون هستن. کم کم دست به کاغذ و قلم میبره و یک سری از این محاسبات رو مینویسه تا بتونه به یک فرمول و تقویم جدید بر اساس این یافته ها دست پیدا بکنه. خیام متوجه شده بود موقعیت خورشید نسبت به ستاره ها روی مدار کروی حرکت میکنه که به اون دایره البروج گفته میشه. این مدار در طول یک سال کامل میشه. ستاره شناسان در تغییر موقعیت خورشید برخی ستاره ها رو مبدا قرار میدن، به خصوص 12 گروه ستاره که در این مسیر و در این مدار قرار دارن و ظاهرا شکل خاصی رو تشکیل میدن. این ستاره ها رو نامگذاری کردن و اسم اونها رو صور فلکی گذاشتن. در طول سال ستاره شناسان مسیر حرکت خورشید رو زیر نظر گرفتن و زمان حرکت اون رو از یک صور فلکی به صورتی دیگه محاسبه کردن. بدین ترتیب 12 ماه سال بالاخره شکل گرفت. با این مشاهدات دقیق و تحلیل ریاضی خیام تونست زمان دقیق تکمیل حرکت خورشید رو بر روی مدار کروی محاسبه کنه که میشه یک سال. خیام تونست یک سال رو محاسبه کنه. بدین ترتیب نوروز بین دو برج حوت و حمل قرار میگیره. وقتی محاسبات به اتمام رسید طول سال خورشیدی به قدری دقیق بود که به 12 رقم اعشار هم رسید. خیام نیشابوری اون زمان به تقویمی دست پیدا کرده بود که تا به امروز قدرتمند ترین تقویم در تاریخ به حساب میاد. حتی 500 سال بعد غربی ها یک تقویم مسیحی رو آوردن که این تقویم هم به نسبت تقویم خیام در مقایسه با تقویم خیام نقاط ضعف خیلی زیادی داره و همچنان تقویمی که به دست خیام ایجاد شده بود یکی از قدرتمندترین تقویم هاست. اما خیام چطور تونسته بود این محاسبات دقیق رو اینقدر خوب انجام بده؟ خیام در واقع از شیوه یونانیان باستان استفاده کرد. یونانیان برای محاسبه سال و ماهشون به رصد اجسام آسمانی می پرداختن و محاسباتشون رو بر اساس ستاره ها و حرکت بین ستاره ها انجام میدادن. خیام با استفاده از همین روش باستانی مطالعات خودش رو شروع کرد، یعنی زدن یک رصدخونه و مشاهده آسمان و دست یافتن به یک قانون و معادله ریاضیات. اما ابزاری که در اختیار خیام بود چی بود؟ ابزارش همون استرلاب بود. اون زمان استرلاب پیچیده ترین و قدرتمندترین ابزار علمی بود. به اعتقاد خیلی از افرادم حتی کامپیوترهای امروزی، لپتاپهای امروزی نسلشون نشأت میگیره از استرلاب در زمان باستان. اون زمان استرلاب یک ابزار علمی بود که برای محاسبات خیلی به کار میومد. ابزاری که در اختیار خیام بود که تونست این دستاورد علمی رو به وجود بیاره، یکیش همون رصدخونه اصفهان بود که یک رصدخونه سنتی بود، به هیچ عنوان قابل مقایسه با رصدخونه های امروزی مخصوصا در کشورهای پیشرفته نیست. یکیش رصدخونه اصفهان بود و دومیش استرلاب بود. یه مقدار هم برگرفته از علم یونانیان باستان. اینها ابزاری بود که خیام در اختیار داشت، ولی دستاورد یک دستاورد علمی بود که تا به امروز مورد استفاده جامعه بشری هم داره قرار میگیره. خیام اسم تقویم خودش رو میذاره تقویم جلالی خورشیدی که این اسم برگرفته از نام جلال الدین ملک شاه سلجوقی بود. همین حرکت باعث شده بود که جایگاه خیام در دربار سلجوقیان به یک جایگاه بسیار بزرگ و قابل احترام برسه. در دربار سلجوقیان دانشمندان و منجمین بسیاری بودند، ولی جایگاه خیام یک جایگاه ویژه و قابل احترام بود. دستاوردهای خیام برای جامعه بشری بسیار درخور توجهه. برای نخستین بار در تاریخ به نحو تحسین برانگیزی معادله های درجه اول تا سوم رو دستبندی کرد. سپس با استفاده از ترسیمات هندسی مبتنی بر مقاطع مخروطی تونست برای تمامی اونها راه حل کلی ارائه کنه. اما جدا از دستاوردهای بزرگ خیام در علم، در ریاضیات، نجوم، فلسفه، اون چیزی که باعث شده اسم خیام مرزها رو جابجا بکنه برمیگرده به شعرهای کوتاهش، برمیگرده به رباعیات خیام. در این شعرهای کوتاه یک فلسفه جدید مربوط به زندگی داره رونمایی میشه. اشعار تونستن از مرزهای ایران خارج بشن و در سرتاسر دنیا تأثیرات بسزایی بذارن. اما شاید برامون سوال باشه که چطور اشعار خیام از ایران خارج شده و تأثیر خیلی زیادی بر جهان گذاشته. مخصوصا به جرئت میتونم بگم الان تو غرب تأثیراتی که خیلی از غربی ها دارن از اشعار خیام میگیرن از مشرق زمین یه جورایی بیشتره. انگار که این اشعار داره در اونجا تازه کشف میشه. در این زمینه ما باید تشکر بکنیم از فردی به اسم ادوارد فیتزجرالد. ادوارد فیتزجرالد یک نویسنده و مترجم گوشه‌گیر بریتانیایی بود. زمانی که با اشعار خیام آشنا شد، تصمیم گرفت که این اشعار رو به انگلیسی ترجمه بکنه. این اشعار به انگلیسی ترجمه میشه و در کتاب فروشی های انگلیس برای فروش وارد میشه. هرچند که در ابتدای کار چندان فروش خوبی هم نداشت، جوری که ناشرین مجبور شده بودن یک پنی قیمت رو بیارن پایین تر تا این کتاب به فروش برسه، ولی همچنان بازار خوبی رو در اختیار نگرفته بود. در نهایت نوشته‌های خیام به دست یک ویراستاری میرسه به اسم وایتلی ایستاکس. وقتی ایستاکس این نوشته‌ها رو مورد مطالعه قرار میده، بسیار تحت تاثیر قرار میگیره. کتاب‌های خیلی بیشتری میخره و اون رو به دوستان و اقوامش هدیه میده. خود به خود این کتاب‌ها فروش خوبی پیدا میکنن. کم کم دست به دست میچرخن و سرتاسر مغرب زمین رو هم در بر میگیرن. حالا دیگه خیام در مغرب شناخته شده بود. تبدیل به یک نویسنده و یک شاعر معروف در کشورهای غربی بود. حالا با تفکرش آشنا شده بودند و خیلی جذب این نوع تفکر در اشعار خیام شده بودند. خیام پس از مدتی مطالعه و تحقیق در اصفهان تصمیم میگیره که به زادگاه و دیار خودش نیشابور برگرده. به نیشابور برمیگرده و با خودش خلوت میکنه. سرانجام هم تو سال 517 در نیشابور از دنیا میره. اگر هم دوست دارید سری به این شاعر و فیلسوف بزرگ بزنید، به نیشابور برید، زادگاه خیام، آرامگاه خیام در نیشابور قرار داره. آثار خیام بیشمارن، اما مهمترین آثار اون یکیش کتاب نوروزنامه است که درباره پیدایش آیین نوروز و آداب و رسوم اون در زمان ساسانیانه. دومیش رباعیات خیامه که مربوط به اشعار خیام میشه. سومیش کتابی به اسم رساله فی البراهین الجبر و المقابله که به زبان عربی نوشته شده، به فارسی هم ترجمه شده به اسم جبر و مقابله، که در اون به طرح و پاسخگویی مشکلات هندسی اقلیدوسی پرداخته شده. سر تا سر زندگی حکیم عمر خیام پر بوده از اقدامات علمی در جهت پیشرفت بشریت که تا به امروز هم خیلی از این اقدامات رو ما داریم استفاده میکنیم و باید مدیون حکیم عمر خیام باشیم. اما این بخش زندگی علمی خیامه. وقتی که وارد اشعار خیام میشیم اون دنیا میره کنار، تازه وارد یک دنیای جدیدی میشیم، دنیایی که هم تیر و تاره، هم میتونه وحشتناک باشه و هم میتونه خیلی دید ما رو نسبت به دنیایی که داریم درش زندگی میکنیم تغییر بده، کلا فضا رو داره عوض میکنه. اینجا به بعد داستان زندگی خیام به دو بخش تقسیم میشه، بخشی که مربوط به اشعارش میشه که درونیات خیامه، و یک بخش که مربوط به دستاوردهای علمیش میشه که اون بخش فیزیکیه و بخش بیرونی زندگی خیام رو در بر میگیره. اگر بخوایم زندگی نامه خیام رو بگیم و فقط دستاوردهای علمیش رو مد نظر قرار بدیم، تو چند دقیقه میشه این زندگی نامه رو گفت که گفتیم همش هم برمیگرده به اقدامات علمی که انجام داد، کل زندگیش رو داره صرف علم میکنه. ولی از اون طرف اگر به رباعیاتش بخوایم رجوع بکنیم و زندگی خیام رو از باب رباعیاتش بخوایم بررسی بکنیم، کلن زمینه عوض میشه، کلن همه چیز تغییر پیدا میکنه و هر فردی میتونه نگرش خودش رو نسبت به زندگی خیام اعلام بکنه. اینو نه اینکه ما بگیم، خود خیام در یکی از اشعارش در مورد همین زمینه صحبت میکنه. خیام میگه گر من زمه مغانم هستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم، هر طایفه‌ای به من گمانی دارد، من زان خودم چنان که هستم هستم. نویسندگان و پژوهشگران مختلفی با بررسی اشعار و رباعیات خیام شروع به نوشتن در مورد زندگی خیام کردن که هر کدومش با اون یکی تفاوت خیلی زیادی داره. خود من کتاب صادق هدایت رو خیلی دوست دارم که در مورد رباعیات خیامه، ولی اینکه چرا این کتاب رو منبع برای این ویدیو در نظر نگرفتیم، چون برمیگره به همون صحبتی که چند دقیقه پیش کردم. صادق هدایت هم توی این کتاب با نگرش خودش به زندگی خیام داره میپردازه. قشنگ زیباست، من حالا توضیحاتش رو هم می‌نویسم. این کتابو چند بار من خوندم و پیشنهاد می‌کنم که حتما شما هم اگر فرصتش هست بخونید. توضیحات کتاب رو در توضیحات ویدیو میذارم خدمتتون. کتاب خیلی زیباییه، میگم من خودمم که چند بار خوندم هر دفعه می‌خوندم بیشتر لذت می‌بردم، ولی علمی نیست. از دید خود صادق هدایت این کتاب نوشته شده، از نگرش خودش، و یکی از اشعار خیام رو هم خوندیم. هر فردی با هر نگرشی میتونه شعرهای خیام رو بخونه. بخش فیزیکش، بخش کشفیات ریاضیات و نجومش، یه بخشی که میگم برمیگرده به همون کشفیات علمی، میتونه بره کنار. در عرض چند دقیقه میتونیم توضیح بدیم و ببریمش کنار. ولی وقتی وارد اون بخش رباعیاتش میشیم، اصلا ساده نیست، یک جهان تو در توه. همه رقم میشه این نوشته ها و این اشعار رو تفسیر کرد. هر شعری با اون شعرش زمین تا آسمون از لحاظ نگرشی تفاوت داره. و این شعرها رو من حتما پیشنهاد میکنم که اگر فرصت نکردید با رباعیات خیام آشنا بشید، بعد از این ویدیو شروع کنید به خوندن چند تا از این رباعیات. رباعیات ساده ای هستن، ولی میگم به یک دنیای دیگه شما رو میبره و واقعا دنیای پیچیده ای. ممنونم از شما که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. من این ویدیو رو هم با یکی دیگه از اشعار خیام به پایان میرسونم. آن عاشق دیوانه که این خمار مستی را ساخت، معشوق و شراب و می پرستی را ساخت، بیشک قدحی شراب نوشید و از آن سرمست شد، این جهان هستی را ساخت. آنچه که مشاهده کردید زندگی نامه حکیم عمر خیام نیشابوری بود، یک منجم، یک ریاضیدان، یک فیلسوف و یک شاعر بزرگ.